هشتگ خبر. واگذاری غرفه‌های رایگان به تشکل‌های استانی در نمایشگاه مجازی ایران. معاون اتاق ایران گفت در نمایشگاه مجازی ایران برای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران غرفه‌های رایگان در نظر گرفته شده است. به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های مجازی در شرایط امروز پویایی اقتصادها را در پی دارند، عنوان کرد حضور اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی در نخستین نمایشگاه مجازی ایران رایگان است و اعضای آنها نیز از تخفیف 15% برای حضور در نمایشگاه به عنوان غرفه‌دار برخوردار خواهند بود. معاون استانها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه همزمان با شیوع ویروس، آن هم در تمامی رویدادهای تجاری در سطح ملی و بین‌المللی که رو به تعطیلی است، تاکید کرد ابتکار فعالان حوزه فناوری در دنیا بستری را برای برپایی این رویدادها به صورت آنلاین فراهم آورد، به گونه ای که نمایشگاه هایی که پیش از این به صورت فیزیکی برپا می شدند به سمت برگزاری آنلاین پیش رفتند.
مدیریت برتر. افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به برنامه مدیریت برتر، این مجله بزرگ رادیویی اقتصادی خوش آمدید. این برنامه تلاش میکنه تا لذت تجربه مدیریت در بهترین سطوح رو برای شما به ارمغان بیاره و از بهترین اساتید حوزه که مدیریت بهره ببره. با ما همراه باشید برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیامکی 30036-37 از همین حالا در اختیار شماست تا به شما این ارتباط و این امکان رو بده تا لحظه های خوبی رو با ما سپری کنید و ارتباط خودتون رو همچنان با ما حفظ کنید. به ما بگید از مدیریت دولتی چه میدونید و چی میخواید و با مدیریت دولتی باید چطور مدیریت کرد؟ در خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم. لطفاً همراهی خودتون رو همچنان با ما داشته باشید.
با تشکر از سرکار خانم عابدی، شنوندگان گرامی، به نام خدا، من دکتر محمود آسیاچی هستم. در برنامه مدیریت برتر خدمت یکی از کارشناسان محترم در زمینه مقوله مدیریت و استراتژی هستیم، سرکار آقای دکتر کاوه فرهادی، که یه رزومه مختصر از ایشون میشنویم و بعد با ایشون وارد بحث میشیم.
دکتر کاوه فرهادی دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسان شناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
خب آقای دکتر، خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون که ما در این برنامه به برنامه‌های مختلف در خدمتتون بودیم. شما ما و شنونده‌های عزیز راهنمایی کردین و طی برنامه‌های گذشته اگه شنونده‌های عزیزمون در جریان بودن، ما در زمینه مدیریت استراتژیک با گرایش مدیریت دولتی صحبت می‌کردیم. در اون برنامه شما لطف فرمودین که تعاریف واژه‌ها، انواع برنامه استراتژی، تفکر استراتژی و خود مدیریت استراتژی برای ما تشریف فرمودین و قرار شد که در این برنامه در خدمتتون باشیم در رابطه با مکاتب استراتژی که هر کدوم چه مکتبایی دارن و هر کدوم کارکردشون چجوریه. فکر کنم اگه با تعریفی از این مکاتب در خدمتتون باشیم ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با این شاه بیت حضرت مولانا آغاز بکنم که با عصا کوران اگر ره دیدند در پناه خلق صاحب دیدند. در هر حال ما در محضر شما و عزیزان درس پس میدهیم. من اگر بخوام در دو جمله آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید بحثای گذشتمون رو به خصوص جلسه قبل رو خلاصه بکنم، این که ما در واقع دو تا رو در رویی داشتیم. یه رو در رویی با این نظریه بود که سازمان‌های دولتی فاقد جهت هستند و این پارادوکس بزرگی بله. بود و تلاش کردیم که توی مباحث تفکر استراتژیک در واقع این رویارویی رو یه جورایی بحث کنیم که چرا به وجود آمده است و این چالش رو با مثال‌های گوناگون آنقدر که وقت اجازه میداد در محضر دوستان عرض کنیم. مسئله بعدی که بحث کردیم در ارتباط با توانایی در ایجاد چشم‌انداز و سازگاری و در واقع سازگاری اهداف با رسالت‌های واقعی سازمان بود که بحث کردیم که تو این زمینه رسیدیم به بحث آنکه چشم‌انداز را باید رهبران درون سازمان اجرا کنند و رهبران هم باید دارای چگونه دیدگاه‌ها، بینش‌ها و تفکری باشند که بتواند در واقع این جهت‌ها رو ایجاد بکنه و مؤکداً و مصرح بر این سهه گذاشتیم که رهبران سازمان به خصوص رهبران چشم‌انداز نگر با مدیران عملیاتی متفاوتند.
بله.
این اتفاقاً مدخل جدی ورود به بحث جدید ماست که چرا واقعاً متفاوتند. ببینید ما در جلسات اول که در محضر دوستان بودیم یک بحثی رو به جد باز کردیم و آن این بود که حتما لزوم تفکر استراتژیک این است که ما بینشمان چند وجهی باشد. یعنی یک کسی که در بالاترین نقطه سازمان قرار گرفته است و میخواهد مدیریت دولتی انجام بدهد، آن هم برای سازمانی که حتی متوسط‌ترین سازمان‌های دولتی از بزرگترین سازمان‌های خصوصی گاهن خیلی خیلی بزرگترند، باید از این وجوهاتش و در دانشش همه علوم اجتماعی حضور داشته باشد. یعنی هم فلسفه بداند و فلسفیدن به خاطر اینکه روش باید بداند، هم با حوزه‌های جامعه شناسی، مردم شناسی آشنا باشد و انسان شناسی، چون در درون یک فرهنگ سازمانی که برآمده از فرهنگ سرزمینی خودش هست دارد مدیریت راهبردی می‌کند، و هم با حوزه‌های دیگر علوم اجتماعی مثل روانشناسی علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی آشنایت داشته باشد. بر اساس فرمایشاتی که با حضرت عالی داشتیم، همه اینها در درک و تفسیر محیط درونی و بیرونی نقش دارند. اما که تعریفی که شده از خیلی کوتاه این است، بعد وارد میشیم و این رو انشاءالله در محضر شما درس پس میدهیم و غور میگیریم تا آنجایی که وقت اجازه بدهد. مکاتب تجویزی که تبیین استراتژی را از طریق تحلیل عقلایی توصیه میکنند، به عناوینی نظیر مکتب پیش تدبیری، انتخاب استراتژیک، رویکرد تحلیلی، رویکرد پیش ساخته و نظیر اینها، در واقع این واژه ها رو هم در بر میگیرند و بهشون این عناوین هم تخصیص داده میشود. پس ما وقتی که میگیم مکتب تجویزی، در واقع تمام این مترادف ها را هم براش لحاظ میکنیم، یعنی مکتب پیش تدبیری، انتخاب استراتژیک، رویکرد تحلیلی و رویکرد پیش ساخته. اما مکتب دیگری که بسیار درگیرش هستیم و حالا در مورد مصادیقش وقتی صحبت میکنیم متوجه میشویم که چه بسیار سازمانهای دولتی که گویی خواسته یا ناخواسته مدیران ارشدشان یا رهبران سازمان بر اساس این مکتب دارند تدوین استراتژی میکنند، مکتب توصیفی که دیسکریپتیو سکول نام داره، اینجا من جسارتن عرض میکنم که سکول اینجا معنی مدرسه ندارد، معنی مکتب دارد، معنی دوم واژه سکول است. مکتب توصیفی تبیین استراتژی را از طریق فرایند غیر رسمی، گام به گام و تجربی و انطباقی توصیه میکند. پس ما دو جور نگاه رو از این دو تا تعریف انگار قرائت می توانیم بکنیم. یک نگاهی است که به ما میگوید که باید از پیش تدبیر کنیم، انتخاب استراتژیک داشته باشیم و رویکردهای تحلیلی داشته باشیم، رویکردهای پیش ساخته داشته باشیم. یه نگاه دیگری که داریم که اسمش هست مکتب توصیفی، به ما میگوید که ما باید تبیین استراتژیمون رو از طریق فرایند غیر رسمی، گام به گام و تجربی انطباقی انجام بدهیم.
بسیار عالی. یعنی در واقع در توصیفی ها باید بریم خودمون رو با یه استراتژی که وجود داره تطبیق بدیم.
احسن،
اینجوری دارن تعبیر میکنن اینجوری کار ما دریافت کردن. تجویزی همونی که بنویسیم. خب آقای دکتر، میشه بگین هر کدوم از اینا چه پارامترایی داره یا موقع تدوینش به چه چیزایی باید دقت بکنیم؟ حالا بیشتر ما هولوش تدوین استراتژی میخوایم تو این برنامه صحبت بکنیم از یکی از این دو تا مکاتب، یا آنچه که به تدوین ربط داره، چون الان ما در شرایطی نیستیم که بتونیم فرآیند اجرا رو برای مردم مثلا یا تعریف بکنیم یا نشون بدیم بهشون، ولی بیشتر میخوایم با این نگاه شما ما راهنمایی کنید که از هر کدوم این مکاتب اگه میخوایم استفاده بکنیم چجوری استراتژیمون رو تهیه بکنیم یا تدوین بکنیم که بعداً در اجرا کمتر به مشکل بخوریم.
بله، عرض کنم به حضورتون آقای دکتر، البته بحث در مورد این دوتا مکتب خیلی مفصل، حضرت عالی مستحضرید، ولی اگر خیلی خلاصش کنیم که بعد حالا تو این خلاصه هم میشود بحث‌های دیگه رو ایجاد کرد، این است که تو مکاتب تجویزی ما همه چیز را از قبل انگار نوشتیم، یعنی این که ما چشم‌اندازمان را نوشته ایم، ما یه جوری استراتژیمون رو بر اساس فرایندهای آگاهانه و کنترل شده تعیین کردیم، ما مسئولیت کنترل و آگاهی رو به عهده رهبر سازمان قرار دادیم و در واقع این رهبر سازمان استراتژیست واقعی سازمان است و نه فقط یک مدیر. مدل شکل‌گیری استراتژی ما البته ساده و غیر رسمی هم هست، استراتژیمون مختصره ولی منحصر به فرده و فقط ویژه همان سازمانه.
بسیار عالی.
و این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم رویکردمون مکتب تجویزی باشه و برای مثلا سازمان ایکس نوشته باشیم این استراتژی را و بعد توقع داشته باشیم که سازمان‌های دیگر هم بیان از روی استراتژی ما مشق کنن، یا ما در سازمان ایگرگ باشیم بعد برویم سراغ استراتژی یک سازمان دیگری که از روی دست اون مشق کنیم بدون در نظر گرفتن آن که متدولوژی و روش او در نوشتن این استراتژی تجویزی بوده است و اصلا به درد هم سازمان می‌خوره.
بله، الان کاملا فهمش اساسی صحیحه که الان متاسفانه در خیلی از سازمان ایرانی ما اینو داریم. من یادم در برنامه قبلم یه اشاره کردیم به نوشتن یا مدیریت استراتژی و بعد یه اشاره به بنچمارک کردیم، اتفاقی که الان خیلی داره میفته و خیلی از سازمان ها، حتی من سازمان هایی دیدم های دکتر که استراتژی یه جای دیگر کاملا کپی پیست کردن و جالبتر این که من مدیری رو دیده بودم که ایشون اصرار داشت به کارکنانشون که چرا این قوت و ضعف‌های ما با قوت و ضعف‌های جدیدی فرق داشت و واقعا شاید خیلی موقع تو مسائل مدیریتی بشه اینو به من یه جوک مطرح کرد که هم مدیرانش میخواست که مثل اون سازمان بشن، این ضعف‌هایی که اون داره اینا هم داشته باشن، به در واقع آرزوی این که هر قوتی که اونا هم دارن اینا داشته باشن فکر میکرد. و البته الان حال روز خوبی هم نداره، در حال ورشکستگی. میفرمایید آقای دکتر.
اتفاقا همین نکته است که آقای دکتر عرض کردم جلسه پیش محضرتان، که یک متفکر بزرگی از آن به عنوان یک در واقع فریب استعماری نام میبرد. این جمله‌ای که عرضت عالی فرمودید یک تلخی نهفته ای دارد. بله. که سازمانی که دلش میخواهد نقاط ضعف و قوت سازمان دیگری را داشته باشد، یعنی یک کمی بالاتر نگاه کنیم، نگاه آن مدیر اصلاً بر اساس آنالیز شرایط درونی خودش نیست. و اگر این مدیر در یک حوزه دولتی دارد مدیریت میکند، در واقع رویکردایی که از فرهنگ و ساختارهای ایدئولوژیک و ساختارهای فرهنگی درونی سازمان خودش و در واقع جامعه خودش دارد نشان میدهد که نه فقط کامل نیست بلکه فوق العاده خطرناک است برای جامعه و آن سازمان.
البته سعی کنید اجازه بدین یه زمانی پخش بگیریم بچه‌ها خدمتتون هستیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
بله، مجددا خدمتتون هستیم شنوندگان گرامی. داشتیم در رابطه با استراتژی و مکاتب استراتژی با جناب آقای دکتر کاوه فرهادی صحبت می‌کردیم و ایشون برای ما تعریف می‌فرمودن و ما رو راهنمایی می‌کردن، که من خواهش می‌کنم ادامه بحثمون رو من دیگه به اختیار خدای دکتر می‌ذارم.
بزرگوارید، درس پس می‌دیم آقای دکتر آسیاچی محضر شما. حالا تا این اندازه ما ورود کردیم به مکاتب تجویزی، حالا اگر اجازه بدید به همین اندازه هم ورود به مکاتب توصیفی داشته باشیم و بعد حالا اگر شد به یک مقایسه‌ای و غیره. ببینید، توی مکاتب توصیفی یک ویژگی خاصی وجود دارد که در نگرشش نهفته است، و نگرش در مکاتب توصیفی این است که استراتژی تحریزی نمی شود بلکه خلق می شود.
بله.
مکاتب تجربی انطباقی بیشتر به تفکر و اقدام استراتژیک در واقع توجه دارند تا برنامه ریزی استراتژیک. این تفکر البته در شرایطی که غیر قابل پیش بینی است شاید خیلی پررنگتر مطرح بشه برای استراتژیستایی که حالا بعضا مثلا در شرایط بحرانی هم تدوین استراتژی میکنن. ولی یه نکته ای رو توجه داشته باشیم که معمولا توی مکاتب توصیفی صحبت از تحریزی بلند مدت نداریم، و به نظر متفکران این مکاتب اقدامات استراتژیک متکی بر آزمایش است و در واقع قابلیت‌های انعطاف خاصش رو در هنگام مواجهه با واقعیت‌ها پیدا می‌کنه، و اینکه اینجوری نیست که ما از پیش مثلا تدبیر کرده باشیم و خیلی بلند مدت اندیشیده باشیم.
در واقع منظورشون اینه که استراتژی فقط شرایط موجود رو توصیف میکنه، یا نمود استراتژی ما به خاطر شرایط موجودیه که داریم الان تغییر کرده.
احسن.
پس آقای دکتر بد نیست حالا در ادامه برنامه حتی برنامه های بعدی یه بحثی داشته باشیم در رابطه با اینکه من مدیر کجا از توصیفی استفاده کنم، کجا از استراتژی تجویزی استفاده کنم. چون من حدس میزنم خیلی از مدیرهای ما تو این فضا خودشون موندن که کدوم مکتب به دردشون میخوره، و ناچارن ما اشتباه استفاده میکنیم دیگه، با چنگال میخوایم آب بخوریم بعد هم میبینیم تشنه موندیم، چون اصلا ابزارمون یا رویکرد مدیریتیمون و نهایتا رویکرد استراتژیمون متفاوت یا اشتباه. میفهمید آقای دکتر؟
خواهش بکنم. من یه نکته رو اگر اجازه بدید فکر میکنم آقای دکتر میرسپاسی حالا توی این ورژنی که من کتاب ایشان را مطالعه میکردم فکر میکنم صفحه 20 یا 21 بود، یه اشاره جالبی داشتن، یه جدولی هم داشتن اتفاقا که تفاوت‌های این دوتا نگاه رو بیان کرده بود، ولی اونجا که مربوط میشه با بحث مدیریت دولتی یه اشاره خوبی بود و اینکه اصولا تفاوت ملموسی در برخورد با مدیریت دولتی با نگرش راهبردی و نگرش تاکتیکی یا عملیاتی وجود دارد. بله. ببینید، یعنی این که انگار که ما وقتی که توی سطوح رهبری سازمان در مدیریت دولتی قدم میزنیم بیشتر در واقع قواعد بازی مکاتب تجویزی رو میبینیم، ولی وقتی که از سطح استراتژیک میایم پایین تر و تو سطوح هماهنگی به ویژه قدم میزنیم بیشتر مکاتب عرض کنم بزرگتون توصیفی را میبینیم. یعنی ریشتن روی کرده یک مدیر عملیاتی در یک سازمان دولتی که در سطوح هماهنگ کننده قرار داره نشأت گرفته از مکاتب توصیفی است.
بله.
پس لذا متدولوژی و ریشه های این نگاه کاملا متفاوت است با آنچه که یک رهبر سازمانی درون یک سازمان دولتی دارد که نگاهش به استراتژی های بالادستی، به سیاست های بالادستی، به چشمنداز و غیره است و لاجرن و باید و حتماً بیش از پیش مکاتب تجویزی را در واقع برای سازمان تجویز کند. و اینها چون ریشتن با هم متفاوتند و رویکردهای متدولوژیک متفاوتی دارند، گاهن 180 درجه متفاوت، یک برخورد چالشواری اتفاق میافتد که این برخورد چالشوار نه به خاطر این است که آقای ایکس در سطح میانی هست و آقای ایگرگ در سطح عالی، به خاطر اینکه اصلا رویکرد متدولوژیک اینها برآمده از دو تا مکتب متفاوت است.
بسیار عالی. بله، این پارادوکسیه که لایه بالاتر الان این که از کدوم روی کرد استفاده میکنن. ولی خب آقای دکتر چجوری میشه اینو حلش کرد؟ ببینید الان این خب میتونه یه موزل بشه که الان هم شده، بعضا سازمانات چند پاره حرکت میکنن. حتی ما الان سازمان های دولتی رو داریم که مثلا 3 سال 4 سال در مورد یه موضوعی هزینه کردن، هم خودشون و هم مردم رو به سمتی بردن، الان کاملا 180 درجه با اون متفاوته. حالا اینکه چقدر تو این چند سال بودجه مصرف شده مالی، چقدر نیرو انسانی یا به طور کلام بگیم چقدر منابع مصرف شده که ما رفتیم به اون سمت، الان میگن نه اون سمت اصلا جالب نبوده، حالا برگردیم. چجوری میتونیم این در واقع روی کرده یا مکاتبی که تو سازمان استفاده میکنیم و یکی بچه؟ که حالا این یه سوالیه که حتما خاطرتون در موردش صحبت کردیم، ولی من سوالم اینه که الان در مورد تعریف مکاتب تجویزی و توصیفی الان دیگه چیز دیگه فکر نمی‌کنید نیاز باشه؟
بله چرا، خیلی
بدونن. من خواهش می‌کنم اول این دوتا رو روشن کنیم، ولی حتما حالا یا در انتهای همین برنامه یا در برنامه‌های دیگه حتما یه اشاره‌ای بکنیم که چجوری میشه که این تفکر در هر دو لایه به هم نزدیک کرد. چون همونجوری هم که برنامه‌های قبل شما فرمودین این که بالاخره مدیران دولتی بخشی از دارایی ملت ما در قالب منابع در اختیارشون، حالا چه نیرو انسانی، چه بودجه، چه تجهیزات، خب خیلی مهمه که اول از همه برای سرنوشت کل کشور، بعدم برای تک تک ماها که این چجوری مصرف میشه، ما رو قراره به کجا برسونه یا چجوری مأموریت شرکت‌های دولتی انجام میشه.
بله دکتر، خیلی نکته سنجانه بود فرمایش عرضت عالی، واقعا هم دغدغه های ماست. من البته بیشتر میخوام اگر اجازه بفرمایید روی این دوتا مکتب متمرکز بشم.
بله
و
بله.
البته دقیقا با همین جهت درستی که عرضت عالی فرمودید بحث رو به پیش ببریم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه گذشته یه بحث جدی رو داشتیم که چرا وقتی که مدیران عملیاتی و اجرایی میان تو رأس سازمان دولتی مشکل‌های جدی استراتژیک اتفاق می‌افته؟ یکی از دلایلش همین است. ما وقتی متدولوژی ها رو خوب مشخص نکردیم، مرز هامون درست مشخص نشده، همیشه درگیر این تعریف پارادوکس ها هستیم، تو تعریفش هم مشکل پیدا میکنیم، وای بالی که بخوایم راه حل براشون بدیم. یک مدیر اجرایی اصلا ناگریز است و ناگزیر است که بخش زیادی از رویکرد متدولوژیکش رو و روش شناسانش رو نسبت به استراتژی در واقع متمرکز کند بر روی مکتب توصیفی. چرا؟ به خاطر اینکه درگیر اجراست. چرا؟ به خاطر اینکه درگیر بحث‌های عملیاتی است و او آموخته است که به خصوص در سرزمینی که دائما دچار بحران بوده است و دائما دچار مشکلات مختلف بوده است، آموخته است که چطور در لحظه و منعطف تدوین استراتژی بکند.
بله.
خب حالا شما ایشان را در جایگاهی قرار دادید که اصلا چارچوب مفهومیش چیز دیگری است. چارچوب مفهومیش این است که باید نگاه کند به بالای سرش، ببیند چشمنداز چیست، ببیند که سیاست ها چه میگویند و از قبل بنویسد، حتی به آن اندازه که اگر لیوان آبی را هم میخواهد بنوشد. جلسه پیش اشاره بله. کردیم آیا در استراتژی آمده است یا نیامده است.
بسیار عالی، بسیار. خب آقای دکتر عزیزی، بدین یه فرصتی از پخش بگیریم، باز خدمت شما و شنوندگان گرامی هستیم.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
دکتر بایزه، شما عرض می‌کنم که معمولاً فرهنگ یا استراتژی مکتب تجویزیش برای سازمان‌هایی که همونجور که فرمودین میخوان رویکرد جدیدی رو تجویز کنن، میخوان بازار جدیدی رو بگیرن یا میخوان رو به جلو برن بر اساس تحلیل های درونشون، و توصیفی هم فرمودیم که بیشتر در رابطه با اجرای استراتژی گذشته یا مشابه سازمان هاست. یه کار انطباق دادنه، یه کاریه که باید گام به گام انجام بشه و خیلی هم قابل الگو برداری تره، به خصوص برای سازمانایی که میخوان یه سری مشکلات و یه سری دغدغه‌هاشون رو حل کنن. که اونجا من میتونم ببینم سازمانای دیگه چجوری این مشکل رو برای خودشون به طور توصیفی حل کرده. شاید اون روز برای اونا تجویزی بوده ولی امروز برای من احسن. شده توصیفی. که حالا در این زمینه باز بیشتر ما رو راهنمایی کنید ممنون میشید.
خواهش می‌کنم. بسیار درست فرمودید آقای دکتر و نکته سنجانه بود، به ویژه وقتی که این ادبیات به قول حضرت عالی بنچمارک اتفاق افتاده. فکر میکنیم که حالا البته بنچمارک معنای کپی پیست، البته
بله.
تو این سرزمین که هر جا میشود کپی پیست کرد بدون اینکه متدولوژی را در نظر بگیریم. اینکه مدیر باید دانش آن را داشته باشد یعنی باید متدولوژی بداند و بداند که شما در مکاتب تجویزی که نمیتوانید آن چنان سراغ، همینطور که عرض طالب درستی فرمودید، سراغ بنچمارک بروید، به خاطر اینکه باید یه جوری در تدوین استراتژی بکنید که چشمانداز خودتان را ببینید. سازمان دولتی که در آلمان یا در فرانسه بوده است بر اساس چشمانداز طولانی مدت دولتی که بر اساس رویکردهای سیاستمداران آنجا تنظیم شده است، چنین چشماندازی را برای سازمان خودش تعیین کرده است یا بیان داشته است یا توصیف کرده است. نه شمایی که در کشور دیگری هستید که کاملا ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و غیر متفاوت است. اما حتی وقتی وارد مکاتب توصیفی میشیم آقای دکتر، در کشورهای در حال توسعه مثل کشور خودمان دوچار یه پارادوکس جدی میشن. پارادوکس جدی این است که از یک طرف لزوم توسعه این است که به ویژه در سازمانهای دولتی این است که ما میبایستی و حتما یک چشمانداز بلند مدت رو در نظر داشته باشیم و طبق آن پیش برویم. این واقعیتی است که باید اتفاق بیفته، از بس هم که دوچار این تلخی بوده ایم که در هیچ حوزه ای متاسفانه آینده رو ندیدیم، یعنی به در واقع فرمایشات بزرگان خودمان گوش نکردیم، به این که حضرت مولانا میفرماید که مرد آخر بین مبارک بنده ایست گوش نکردیم، این که اینقدر در تعالیم دینی من داشته ایم که در واقع فردا را ببینیم و بر اساس آن تنظیم کنیم برنامه من را گوش نکردیم، حالا دوچار این شده ایم که بابا چو فردا شود فکر فردا کنیم راه رو به جایی نمیبرد.
بله،
باید از همین امروز و چه بسا میبایستی از همان دیروز میاندیشیدیم برای فرداها و پس فرداها. پس لذا یه اتفاقی که باید بیفتد اینه.